و اصولا یه مقدار یه خودم کلامونو بازی بکنیم میبخشید. اصولا ما خدا رو با افعالش بیشتر میشنیم، یعنی خوب خدا کلامونو که قاضی بکنیم، این خدایی رو که ما میشناسیم، میترستیم، در مقابلش میایستیم، سجده میکنیم، خضوع میکنیم، چگونه میشناسیم؟ خوب که میکاویم ذهنمونا یه سلسله مفاهیم فعلی به ذهنمون میاد. اون کسی که عالم و آفریده، خالق است، این صفت فعله، از آفرینش شورا میشنسیم. اون کسی است که مربی انسان هاست، صاحب اختیار انسان هاست، رب است. باز ربوبیت به یک معنا صفت فعله. او کسی است که روزی میده انسان ها را، باز روزی دادن صفت فعله. و خیلی چیزای دیگه. بیشتر ماها وقتی خدا را بشناسیم تازه با همین صفات فعلیه میشناسیم. وقتی درس بخونیم و به خود بیشتر عقلمون را به کار بگیریم و دقت بیشتری رو به خرج بدیم و اینها، کم کم یه فقداری با صفات ذات خدا هم آشنا میشیم. اون که اون صفات ذات هم را ابتدا از راه فعل میشناسیم. خب معروف است چند تا صفت ذاتی که یه درش هیچ حرفی نیست که از صفات ذاته، علم و قدرت و حیات. ولی خب وقتی ما میگیم مثلا خدا حیات، حیات رو به چی میشناسیم؟ مفهومی که از حیات داریم باز از آثارش که از افعال هست میشناسیم. ابتدا حیات خودمون را، حیات موجودات مادی را میبینیم. موجود زنده اون موجودیه که فعال از کار میکنه یا شعور داره. مثلا به هر حال اینا یک بین پرانتز بگم و از بشم خیلی توش تفصیل ندن و معطلتون نکنم. خدا را اول ما از فعلش میشناسیم یا از رابطه که با ما دارد، رابطه که با جهان دارد. آفریدگار ما، رب ما، مالک ما، رازق ما، اینجورا میگم. بعد هم کم کم به صفات ذات خدا پی میبریم که دارای علم است، قدرت است، حیات است. اما آخر آخر با همه دقتهایی که خرج بدیم باز خیال میکنیم علم خدا یه چیزیه، قدرتش یه چیز دیگری، حیاتش چیز دیگری، ارادش چیز دیگری، حبش چیز دیگری، غناش چیز دیگری. بالاخره نمیتونیم ذهنمون را تخلیه بکنیم از اینکه خدا یه موجود بسیطه، در ذاتش هیچ کثرتی نیست. حالا چون همه شما با این مفاهیم آشنا هستید بعد نیست اشاره بکنم، با اینکه دلم نمیخواست وارد این مباحث بشم. یکی از ویژگی‌های کلام شیعی این است که ما قائل هستیم به اینکه صفات خدا عین ذات است. بسیاری از متکلمین مسلمان غیر شیعی به خصوص اشاعره که اکثریت از مسلمان‌ها را تشکیل می‌دهن، اینا معتقدند که هر کدوم از این صفات خدا یه مصداق جدا از مصداق دیگری داره. و معروفه که حالا شاید به این تعبیر خودشون نگفته باشن، اما معروفه که قائل به قدمای ثمانیه هستن، هشتا قدیم اثبات میکنن. به هر حال علم خدا را غیر از قدرتش میدونن. اون علم یه چیز هم، عالمون این یک قدیم و قادرون اینا میکنن. ما در بین فرق اسلامی از ابتدا ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین اینا به ما یاد دادن که علم و قدرت و اینا جدا نیست در خدا، علمش این قدرتشی. ولی خب فهمش برای ما آسان نیست، آخه علم چطور میشه این قدرت بشه؟ ولی خب خب براهین اینا اثبات کردند و بزرگان زحمت کشیدند و بالاخره حاصلش این شده که ما در خدا نمیتونیم بگیم صفت علمش از صفت قدرتش جدا است. این علمشه، این قدرتشه. خدا یک موجود بسیط بیشتر و حاصل اینه که بعد از همه اینها که خوب دقت بکنیم و توحیدمون کامل بشه و همه صفات هم را این ذات خدا بدونیم، آخر صفات خدا که همه عین هم هستند و عین ذات هم شناختیم، ذات نشناختیم. این ذات خدا بیم چی میفهمیم از ذات خدا؟ آخر بیم همون کسی که عالم آفریده دیگه، باز شد همون خالق. به تعبیر دیگری فنی تر بگیم، عقل به ذات خدا پی نمیبره، فقط یه تعبیر مبهمی میکنه یک موجودی هست که این صفات را داره، اما خود ذات را عقل بهش نائل نمیشه. آیا با دور دیگری میشه شناخت؟ تعبیراتی که در روایات داریم ما و البته بعد بزرگان علما و حکمای ما آمدن اینا رو پروروندن و به صورت استدلالی اینها در آوردن، این است که خدا رو به یک معنا میشه مشاهده کرد، میشه دید، تراه القلوب به حقایق ایمان، نه اینکه عقل بشناسه. شناختن غیر از یافتن و غیر از دیدن است. تعبیری که ما تعبیر فنی میکنیم ازش، میگیم با علم حضوری میشه خدا را شناخت، نه علم حصولی. که میگیم عقل به خود ذات خدا را پیدا نمی کنه، برای اینکه عقل سر و کارش فقط با علوم حصولی است، با مفاهیم است. اما خدای متعال به روح انسان یه قدرتی داده، نفخت فیه من روحی، اون یک شرفی داره که میتونه مراتبی، شاید رویت هم مراتب متعددی داشت. بعضی از اولیاء خدا لااقل طوری بشن که گویا، ما میگیم گویا، خودشون گفتن حقیقتا که گویا خدا را میبینن. دیدن غیر از دانستن است. عقل کارش دانستن است، شناختن است. ولی کسانی که دلشون به نور الهی منور شده باشه و خدا نور علم در قلبشون القا کرده باشه، میتونن یک نوع رؤیتی داشته باشن. حالا این رؤیت یعنی چی؟ مسلما رؤیت با چشم که نیست، که چشم آخر هم ادراک حصولی میشه و اصلا به اجسام فقط تعلق میگیره. اون یک رؤیت قلبی است. مطلبی که تو نهج البلاغه اومده و همه شما بارها دیدید و خوندید و چه بسا فرضش هم گفته باشید، سوال که از راوی که هم رأی تربک، خدا رو دیدی؟ حالا تعبیرات مختلف هست. لم اعبد ربن لم اره، یا ما کنت اعبد ربن لم اره، من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. علیفه طرف تعجب میکنه که خدا میگه دیدنی نیست. لا تراه العیون به مشاهدت العیون، ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان. این یه رؤیت است مال دل. حالا دل چیه؟ رؤیت چگونه است؟ انشاءالله خدا قلبی بده به ما. لمن کان له قلب، و اون قلب دارای اون رویت باشه تا بفهمیم چیه. حالا هرچی بگیم تیر تو تاریکی میندازیم. حالا گاهی تیر تو تاریکی انداختنش هم بهتر نه انداختنشه، اما باید بدونیم که با این بحث ها و اینا اون مشکل هم نمیشه. اون یه نوریست که خودش باید بده، راهش فقط عبادت و اطاعت. به هر حال انبیا اومدن تا بشر را اول معرفت عقلانیش رو به خدا تقویت کنن، تصحیح کنن، با بیاناتی که درباره اوصاف خدای متعال ذکر کردن، بحث هایی که با مشرکین و بت‌پرستان و فرقه های انحرافی داشتن، سعی کن اون صفاتی که لایق خدا نیست تنزیه کنن، ذهن را از اون پاک کنن. خیلی از بیانات انبیا جنبه تنزیهی داریم، اینجور نیست، این صفات را نداره، جسم نیست، مرکب نیست و چشم دیده نمیشه، لیسه که مثل هیشه. بعد هم تا اون اندازه که میشه با یک مفاهیم کلی عقلی صفاتی را به خدا اثبات کنن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم و هو علیم بذات الصدور و امثال این. این یکی از کارهایی بوده که انبیا نظر داشتن که بالاخره سر و کار اونها اتقان با عقل آدمی زادی، باید عقل را تقویت کرد، تغذیه کرد، خب مفاهیم صحیحی تا خدا را تو اونجایی که میشه با عقل شناخت که نهایتاً همون اسماء و صفات الهی درست بشه. ولی این نهایت هدف انبیا نیست، این قدم اوله. تازه حکما بعد از این که اثبات بکنن با هزار زحمت و مقدمات بسیار طولانی که صفات خدا این ذاتش است و در ذات خدا تکثری نیست، تازه این مفهوم ذهنی، این نشد رؤیت خدا، مشاهده خدا. ما یک راه دیگری داریم با خدا، راه دله. اما از بکنم با که وقت میگیم دل، نمیدونیم دل یعنی چی و چجوره اون دل با خدا راه داره. همه هم داریم ها، اما خیلی کمرنگه، فراموشش کردیم، ازش کار نمی کشیم. برای تقویت اون باید توجهات دل را تقویت کرد. اینم حالا فقط به اجمال از رو برم، بلال از من از بنده ساخته هست و حتی بیانش هم درست از وقتش برنمیاد. ولی بالاخره همه ما گاهی پیش آمده که یک شرایطی، غالبا اون وقتی که آدم کارش به استخون میرسه، از همه چیز مایوس میشه، از همه چیز میبره، دیگه اعتماد به هیچ که نداره، میبینه کاری از دست کسی ساخته نیست، که انهو از اون که دلش یه راهی باز میشه بیره، یک راهی که انهو از اون که دلش باز میشه، مثل اینکه یک نوری میتابه به یک جایی ارتباط میداره. شاید هم همه ما کمابیش اتفاق افتاده باشه که یه وقتی خیلی کارمون به استخوان میرسه با اینا، آخرش میگه آی خدا، این آی خدا صحبت ای آفریننده، ای روزی دهنده نیست، که انه اوی کسی رو میبینن دارن باش حرف میزنن. البته که انه نیست، انه هست، منطقه چش ضعیفه، کمسو و درست نمیبینی. این حالت این مال دله، این جور حالتی که آدم توجه پیدا میکنه، نه از باب مفاهیم اوصاف اسما. این حالت اگه تقویت بشه، تمرین بکنه که آدم این توجهش از عمق دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، مفاهیم رو بذاره کنار، این کم کم مستعد میشه برای این که دلش با خدا آشنا بشه. تو مناجات و اینا هم خیلی بیشتر لذت با مفاهیم خیلی خیلی کار صورت نمیگیره. البته از نبودش خیلی بهتری. انبیا همه همشون اگر بین بوده که بشر را جوری تربیت کنن، بسازن که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباط اونقدر وقتی قوی میشه که تا میرسه به اون که لم اعبد رب العالمین، اونقدر عظمت این برای شخص جلوه میکنه که میگه بر رؤیتو که غایت منایی، آخرین آرزو رؤیت توست. اون مطالبی که توی مناجات ها به خصوص مناجات های خمسه اشهر کردم یه بار دیگه، این خیلی حرف مثل امام سجاد با اون عبادت های گذایی و بگه آخرین چیزی که آرزوش دارم، مثل که نهایت چیزی که آرزوش دارم برسم بهشه که ترا ببینم. این از قبیل مفاهیم نیست، این با استدلالات با برهان صدقین هم پیدا نمیشه، اینا همه قول مفاهیم ذهنی، اون یه چیز دیگری دل باید ببیند. راه تقویتش هم این است که آدم توجهات قلبی خودش را تقویت رو بکنه و بهترین جایی که میتونه این که تمرین بکنه خود نماز. این بازش شاهد بر این میشه که به نماز بیشتر اهمیت بدیم. خب حالا این قل هو الله احد در مقام این است که ما رو با اون وحدتی که مرمال ذات الهی آشنا بکنه. اسم اله در اینجا نمیدونه تو این سوره، لا اله الا الله و الهکم اله واحد، اینا در قرآن زیاده، اما اونها اله هم به یک معنا برمیگرده به صفات فعل، یعنی الذی یلیق ان یعبد. الله که اشاره به ذات خدای متعال است، اون ذات ذاتی است که کثرت بر نمیداره، نه کثرت داخلی دارای اجزایی است بشه تیکه تیکش کنه اصلا جدا کنه، حتی صفاتش از هم دیگه جدا نیست، علمش این قدرتشه، قدرتش این حیاتشه، تا اندازه که ممکنه عقل ما انشالله اینا رو بفهمه که بسیار مهمه. اگه اینا نبود که خود قرآن اینا رو بیان نمی کرد، این همه ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین نمیشستن داره شاگردار میشون این مطالب را تبیین بکنن، استدلال بکنن، صفات تنزیه خدا را بیان بکنن، تنزیه کنن از صفات جسمانی و صفات امکانی. این معنیش این نیست که ما همه چیز را رها کنیم، درس و بحث و استدلالات عقلی و این حرف را و فقط بشینیم فقط یک توجه قلب کنیم تا براتون به اونا، اینا انحرافه. آدمیزاد فقط یک بُعد نداره، عقلم نه آدمیزاده و بیشترین کار رو باید از عقلمون بکشیم، از عقلم باید شروع بشیم، مفاهیم هم رو عقل باید درک بکنه، اینا نباید سبک شمرد و الا باید بگیم کار انبیا رو سبک شمردیم، کار اینه. این توحید صدوق رو شما ملاحظه بفرمایید، این همه روایاتی که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین در باره توحید بیان کردن، اینا چیه؟ اینا مفاهیم دیگه، اینا همش به عقل درک میکنه، اینا نباید سبک شمرد، ولی باید همت را از این بلندتر کرد، نباید فقط به مفاهیمی که عقل درک می کند اکتفا کرد، بلکه باید خاضعانه در پیشگاه الهی سر خضوع و خشوع در پیشگاه الهی سایید و از او خواست که خودش راهی به دل ما باز کنه، دل ما را به خودش آشنا، تا برسه به اونجایی که دل بتونه به رؤیت و مشاهده و لقاء الهی نائل بشه. پس اهمیت یکی از ویژگی های این سوره توحید که این تعبیر درش به کار برده به خاطر این است که عالی ترین مفهومی که میتوان بیان کرد در وقت وحدت خدای متعال این کلمه الله و احد است که هر گونه تجزیهی، تکسری، ثانی را از خدای متعال نفی میکنه، لااقل ما را متوجه میکنه به این که اون چه تا به حال درباره صفات خدا و وحدت خدا این حرفا بحث کردیم و اینا، بدانیم که خیلی ناقصه. فراتر از اینها هم باید بفهمیم وحدت و الهی را. اگه کسی اون وحدت حقیقی الهی را فهمید، اصلا میبینه که جای این نیست که سراغ کسی دیگه میره. همه چیز مال اوست، کسی دیگه چیزی ندارد که آدم از چیزی بخواد بهش توجهی بکنه. این اعتنایی به کسی دیگه داشت. یه جمله آخر بگم و دیگه خیلی خستتون کردم. این حرفای خوش با اینا بالاخره هم برای گوینده خسته کننده است، هم برای شنونده. بالاخره این درسی را که ما باید از این سوره بگیریم، حالا انشاءالله اگر خدا توفیق داد یه جلسه دیگری هم باز درباره همین سوره صحبت کردیم، اینه که عملا درس عملیش اون بحث معرفتیش بود که عقل باید تغذیه بشه با مفاهیم کاملی که هر گونه کثرتی ها از خدای متعال نفی کند، و بعد دل آماده بشه تا اون نور الهی را به اندازه ظرفیت خودش مشاهده کنه. دوتا سوم نتیجه عملی که ما میخوام از این بگیریم، حالا خدا که یکی سالا چی؟ اونی که ما باید در عمل بیشتر ازش استفاده کنیم اینه که سراغ کس دیگه نریم، دل به کس دیگه نبندیم، امیدمون به کس دیگه نباشه، از کس دیگه نترسیم، هرچی میخوام از او بخواهیم. یه مسئله ساده میزن برای بعضی از نوجوانایی که تو جلسه هستند و میگه خداحافظی کنم، یک توی خانواده ای که پدر مادری هستند و یک دوتا بچه کوچیک و بزرگم دارن، اگه بچه وقتی زور گرسنش میشه برا در خونه همسایه در بزنه، از همسایهشون خیلی هم صمیمی هستن، بگه من گرسنم نان بدید، این پدر مادر بفهمن چه حالتی برایشون پیدا میشه، چه توقعی دارن از بچه شون، توقعشون این بچه شون گرسنه میشه بیان سراغ مادر خودش. تو گرسنه بود چرا پیش من نیومدی، رفتی پیش همسایه؟ حالا اگه همسایه ای باشه که ناری داشته باشی، اگه همسایه هم چیزی که داره چیزیست که خود این پدر مادر به او دادن، اون وقت از خود پدر مادر ببره، بره که از کسی که اومده از پدر مادرش گدایی کردی بره سراغ او، میگه تو بیا نیاز من رو رد کن. چقدر این عیبه، تعبیر دیگری نمی کنه، خیلی زشت. آدم بدون پدرش ثروتمند بوده، از ثروت خودش به همسایه داده، امروز نونی که تو سفره همسایه از نونیه که پدر خودش به او داده، بچه هم سراغ پدر مادر خودش نیاد، بره از نونی که صدقه خری پدر مادر به او دادن یا گدایی کرده بهش دادن، یا روی محبت حالا تصمیم به اونا داده بره از اون بگیره. این چقدر باید به پدر مادر بر بخوره نسبت به این بچه ناراحت بشن، این چقدر بچه باید بی‌ادب باشه، بی‌معرفت باشه. این یک مثال بسیار کوتاهی بود، کوچکی بود، از انبوه زشتی هایی که همه ما کمابیش مبتلاییم. استثنایش بسیار نادره. همه معتقدیم که خدا یکیست، همه چیز از اوست، اما آیا هر وقت هرچی میخواییم اول میریم سراغ خودم یا میریم سراغ دیگران؟ آیا یه وقتی سرمون به سنگ بخوره از همه جا ناامید بشیم، اون وقت آیا بریم سراغ خدا یا نریم؟ چقدر دیگه بنده خودم میگم چقدر پستن، چقدر نادان. اگر ما قد نام مراتب توحید را درک کرده باشیم با همون مفاهیم عقلیش، حالا مشاهده قلبی و اینهاش پیشکش، رسیدن به این که همه صفات خدا این ذاتش است و هیچ نه کسرتی نداره، اینها همش پیشکش. همین روزه بدونیم که خدا رازق و رازق اوست. آیا جا داره که برای نیازمون دل به کسی دیگری ببندیم، ببینیم کی به ما کمک میکنه؟ اینو برای یه روز نگه داریم، اگه حاجتی داشتیم بتونیم ازش استفاده کنیم، یا بریم تملق بگیم تا اینکه کمکی به ما بکنه. این میسازه به اینکه ما واقعا خدا را رازق میدونیم. او واحد است در رازقیت، حالا اهدیتش بمونیم. اون چی ما باید بیشتر بیاموزیم اونه که امثال بنده از بکنم در این سطحی که ما هستیم. اون سطوح عالیش مال بزرگان که کلاسشو از ما خیلی براتره، اینه که در عمل سعی کنیم نیازهامون رو از خدا بخواییم، لااقل اول از او توجه کنیم، بعد بگیم خب خدای حالا تو به وسیله کسانی دیگه میدیم بعد سراغ اسباب بریم. اما اصلا خدا را فراموش کردن، هر مشکلی پیش میاد انگار مشکل گشایی نیست. یه چهار تا موجود پست طاغی یاغی رنده شده در خانه خدا یه عده مؤمنین را میترسونن که شهرتون را خراب میکنیم، بمبارون میکنیم. مومن باید بترسه؟ اینا کی هست؟ اینا اصلا اسم انسان بهشون نمیشه اطلاق کرد. یه اون جونگر وحشی برنده تهدید میکنن مؤمنین، بندگانی که با خدا ارتباط دارن، اینا باید از اونا بترسه؟ باید به اندازه یک سطح به اونها اعتراع نکنن؟ بنزه یک فکر، نه این که حواظشون پرد بشه اگر آمریکا حمله کرد به ایران چه خاکی به سر کنی. مگه خدا مرده؟ مگه خدا وعده نمیده که مؤمنین به یاری میکنی؟ ما بریم در خانه دشمن خدا در مقابلش حضور بکنیم، دستامون رو بلند کنیم، تسلیم بشیم که مبادا به ما حمله کنن. ببینید ما کجای شرکیم و سوره توحید کجای توحیده. اولین درسی که ما باید از سوره توحید بگیریم که بسیار مرتبه نازلی از اون معارفی که این سوره به ما القا میکنه، اینه که حاجتمون از خدا بخوایم، مشکلمون رو حلش از او بخوایم، رافع نیاز رو او بدونیم و از هیچ چیز جز او نترسیم و از به هیچ کس جز او امیدوار نباشیم. امیدواریم خدا شمه ای از این معرفت ها را به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و